السلام علیکم و رحمت الله. با اصخایی از تأخیر و تشکر از دوستانی که همچنان تشریف دارن و در محضرشون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401، 15 شوال 1443، 17 ماه می 2022، درس 134 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر، بحث تهیه سازوکارهای فرهنگی، مسئلتون سازوکارهای ایجاد هماهنگی چیست و احکام وضعی و تکلیفی آن کدامند. مسئله ای که همچنان ادامه داره، بیان مسئله این شد که یکی از وظایف مدیر هماهنگ کننده امور سازمان تهیه سازوکارهای ایجاد هماهنگی است که در حقیقت یکی از اجزای واجب مرکب هماهنگی است. ابتدا با معنای این وظیفه در فقه اللغه آشنا شدیم، بعد در فقه القرآن آیاتی متنوع بر مطلوب استدلال کردیم که در پاورقی آمده و در این نوبت به بررسی آیات دیگر می‌پردازیم و در نهایت به تبیین رکنیت یا وجوب این جزء و احکام مربوطه به آن همت می‌کنیم. قانون پاورقی آورده بودم آیه ها رو که حیمت فقه القرآن گفتیم که آیاتی که به نوعی سازوکار برای ایجاد هماهنگی در امور گوناگون تشکیلاتی، اعم از نظامی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی و دلالت دارند، متنوع هستند. مثلا خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا دیگر انبیا که به عنوان رهبر و هماهنگ کننده و هدایت کننده امت و دولت محسوب می شوند و لازمه هدایت جمعی هماهنگی کلیه دستگاه های دخیل در امر هدایت و مقدمه آن یعنی بلاغ و دعوت است. این هماهنگ کنندگی را خدا نوعاً از شخص رسول می خواهد. نمیدونم اینا را اشتباه بس که شده، همینه یعنی درس 134 یا 134 اشتباه نشده باشه، چون خیلی چیز امورش تکراری هست. بله این هماهنگ کنندگی را خدا نوعاً از شخص رسول می خواهد و آیات مربوطه ملاکاتی به دست می دهند که سازوکار ایجاد هماهنگی، از آن جمله ذیل هر آیه و چه استدلال مربوط به مدلول مطلوب و مدعا می آید. از دعای اول که تو پاورقی دیروز گفته بودی بردیم تو پاورقی برای یادآوری به ساز و کارهایی مانند صبر، مصابره، مرابطه، تقوا، قیام فردی و گروهی، تفکر، رهبریت عقلانی و رسیدیم. حالا میایم سراغ سوره نساء 84 که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین اس الله ان یکف بأس الذین کفروا الله اشد بأسا و اشد تنکیلا. در راه خدا پیکار کن، تنها ولا تکلف، تنها مسئول وظیفه خود هستی و مؤمنان را بر این کار تشویق نما. امید از خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند، حتی اگر تنها خودت به میدان بروی، و خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است. وجه استدلال چی هست؟ تحریض و تشویق مؤمنین به اقدام هدف در پی اقدام شخص، خود شخص تحریض کننده یعنی رهبری هدایت کننده و هماهنگ کننده و بسیج کننده، یک سازوکار هماهنگی گروهی و فردی به شمار می رود. البته رهبری مسئول وظیفه خودش است، یعنی باید وظیفه خودش رو در اقدام هدف انجام بده، بعد مردم رو فراخوان کنه. این اقدام اثر بخشی است و باعث می شود که مقام مافوق مانع حاشیه سازی یأس‌آفرینی دشمن باشد، و این یعنی سازوکار به کار گرفته شده در تبدیل حرکت و مکانیزم مورد نظر نتیجه داده و میدهد. خب حالا ما در اردبیل هستیم، دیروز وعده کردیم و خدا رو شکر وعده داریم عمل میکنیم، در محضر دوستان هستیم، دیشب رسیدیم. به طور طبیعی برای ما برنامه هایی هم اینجا دارن مفصل که بعد از این درس شروع میشه صبح و بعد از ظهر، و در این حال ما بحث را آماده کردیم. میدونید خستگی مفرد باعث شده که ویرایش نهایی نشه، یا مثلا با تأخیر چند دقیقه همراه میشه. در این حال از نشاط دوستان سپاسگزاری میکنیم که نشون میدن فقاهت رو مطابق فقه معاصر با خودشون دارن و این خیلی عالی است، به سمت اجتهاد پیش میرن، برای حقیر هم دعا میکنند. حالا اینجا میفرماید که فقاتل فی سبیل الله، این خیلی آیه جالبیه، خطاب به رسول خدا میکنه، میگه تو به جنگ. معلوم میشه که تکلیف اول بر دوش، تکلیف قتال بر دوش خود رهبری است، خود پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه. نمیگه قاتلو، میگه قاتل فی سبیل الله، و در درجه اول فقط تو خودت مکلفی، خودت رو حرکت بده، و جز خودت کسی مکلف نیست، تو مسئول وظیفه خودت هستی. یعنی تو یک شخص حقیقی هستی اولا، بعد شخص حقوقی هستی. این برای رهبری در سازمان جالبه، اولین مکلف اوست که اگر هم هیچ کس باش همکاری نکرد، خودش باید بر جلو. یاد امام خمینی به خیر که می‌فرمودند خمینی اگر تنها بماند مسیر رو ادامه خواهد داد. این بهترین نوع فرهنگ رهبری است. پایداری، استواری، ایستادگی، حتی اگر تک باشه ولی او وظیفه داره. اینکه من یاری ندارم، یاوری ندارم نیست، هر کسی تکلیفی بر دوششه. تو یک تنه باید بجنگی. اتفاقا در ادبیات سیاسی هست که وقتی کشوری فتح میکنه میگن رئیسش فتح کرد، نادرشاه مثلا جایی رو فتح کرد، شاه عباس فتح کرد، با اینکه لشکرش فتح کرده معلوم میشه بر دوش اوست، بر تکلیف بر دوش اوست. این خیلی آیه لطیفیه در مدیریت اسلامی و در ریاست و مدیریت. بعد حالا که مکلف شدی، اسب تو زین کردی، پا در رکاب کردی، چله کمان به دست گرفتی، محکم هستی، هر زر مؤمنین، حالا مؤمنین رو تحریک کن. معلوم میشه که اگه یه رهبری خودش آماده شهادت باشه و آماده قتال باشه، مؤمنین رو وقتی تحریک میکنه اونا به دنبالش میان. او میگه بیایید، نمیگه بروید. سردار دلها یه جمله قشنگی داره، ملهم از شهید بهشتی، میگه امام کسیست که میگوید بیایید، نمیگوید بروید. لذا اول خودش میره تو خط و میسته، میگه حالا بیایید. امام حسین هم فرمود بیایید، من دارم میرم، بیایید، نه اینکه برید. تو خودت بیست و وظیفت رو انجام بده، خدا اونایی که باید بیان میارن، میان. هر رز المؤمنین، تحریز یعنی بسیج، یعنی تحریک. مؤمنین رو بسیج کن. خیلی آیه قشنگیه. اصالله و این یکف. وقتی که یه رهبری ایستاده، مردمش هم دنبال او را میفتن، موسی جلو دار است، علم بگرفته بر دوش، مقصد دیار قدس، چی میشه؟ این حرکت پیروز میشه. میگه خدا وقتی میبینه چنین رهبری هست و چنین پیروی هست، اصالله، اصالله یعنی چی؟ امید است. شاید خدا، به معنای این که خدا وارد صحنه میشه، کمک میکنه، مقامات مافوق کمک میکنن، فرشتگان کمک میکنن. اصالله این یکف، یکف یعنی بازدارندگی، جلوگیری بکنه. تنها هم بیستی، بیستن جلو، به اصطلاح عقب میره، از ترس اسمت کنار میره. تو خودت یک ملتی، کان ابراهیم امتن قانتن. گاهی یه فرد مثل امت حرکت میکنه، اون وقت خدا سپر ایجاد میکنه، بازدارندگی ایجاد میکنه، کفایت ایجاد میکنه. جلوی کیا؟ بأس الذین کفروا، جلوی اون قدرت کفار. بأس به معنی قدرت نظامی هست، قدرت مدیریت هست، قدرت ثروت هست، ثروت قدرت هست. این یه پارچگی شکست ناپذیری میاره. رهبر مثل میخ، مثل کوه در زمین ایستاده. بعد میگه ایها المؤمنون بیاید، اونا هم دنبالش را میفتن، وفادارانش میان، فداکارانش میان. بعد اینجاست که خدا تبارک و تعالی وارد صحنه میشه و کفایت میکنه، بازدارندگی ایجاد میکنه جلو کفار. والله اشد و بأسن، قسم به خدا که چیز، و خدای تبارک و تعالی بأسش شدیدتر از بأس کفاره. قدرت خدا اشد از بأس کفاره. کفارم بأس دارن ولی خدا بأس داره. و بأس خدا یعنی قدرت خدا. بس خدا ابرقدرته، خدا ابرقدرته. اشد و بأسن و اشد و تنکیلا، نه تنها قدرتش بیشتره، تنکیلش هم بیشتره. تنکیل یعنی اعمال نکال. نکال به معنای عذاب و مجازاته. در قرآن هست سوره بقره، نکال من الله، یعنی یک نوع مجازات الهی، بگیره بزنه و اینها رو زمینگیر کنه. و اونا فکر میکنن ابرقدرت هن، ولی پشت صحنه که خدا باشه. و خدا کی وارد صحنه میشه؟ فرشتگان کی وارد صحنه میشن؟ امام زمان مثلا الان جلال الله تعالی فرجه شریف کی وارد صحنه میشه؟ زمانی که یه آمادگی میبینه، ببینه مرد شماره یک مهیاست، مردمم بسیجن. میگه اینا لیاقت دارن که از قدرت برتر خدا استفاده کنن و اون قدرت پایینتر کفار رو جلوشون رو بگیره. خیلی فرهنگ سازمانیه، جالبی است این فرهنگ. بعد خداوند قدرتش بیشتره و مجازاتش هم دردناکتره. تنکیل یعنی اعمال مجازات، اعمال نکال. نکال تو ابو حمزه سومالی هم مثل که هست، نکال. وجه استدلال گو خوندیم. حالا این آیه چون قشنگ بود و خودش فی نفسه برای مدیریت و رهبری پیام‌های جالبی داره، یعنی میگه تا رهبر به چیز معتقد و ملتزم نباشه نمیتونه کسی رو به کاری برانگیزه. وقتی اعتقاد داره، دیگران هم از اعتقاد او به اصطلاح خبردار میشن، برخوردار میشن و حرکت میکنن. ولی اگه خود او سست باشه، خود او مردد باشه، کسی پشت سرش نمیاد. مردم روانشناسن، ترس رهبر رو میفهمن، تردید رهبر رو میفهمن و علامت شکست او رو میفهمن، دیگه دنبالش نمیان. ولی اگه بفهمن او اراده داره، مردم قدرت ادراکشون خیلی بالاست، قدرت شخصیتشون خیلی بالاست. و اینطور وقتی بینن رهبر ایستاده، اونا هم میستند. مثلا ما الان میگیم رهبر ما قائمه، یعنی ایستاده. امام زمان قائمه. وقتی قائم شد، ملت هم قائم میشن و آماده باشن و در مسیر او انتظار میکشن و پشت سر او هستن، برای سلامتیش دعا میکنن و همچنین دعای فرجش رو میخونن و همچنین دعای عهد میخونن. با اینکه او رو نمیبینن پشت سرش حرکت میکنن و این امام غائب قائم با مردم منتظران معتقد و ملتزم اسلام رو دارن به خوبی پیش میبرن و اسلام روز به روز از قبل قوی تره و دشمن هم نمیتونه به اصل اسلام و لطمه بزنه و جلوی اطلاع او رو بگیره. خب این راجب این بود. اما راجب بحث ما ببینید، همائن هرز المؤمنین یکی از اصطلاحاً سازوکارهای هماهنگی چی هست؟ اراده خود رهبری، مسئولیت پذیری خود رهبری، ریسپانسیبیلیتیش اصطلاحاً، و احساس مسئولیتش. این خود این یک سازوکار هست و خود این باعث میشه که واحدها بیشتر هماهنگ میشن. هرز المؤمنین، این تحریک، تحریز هم یک نوع از سازوکار هاست. متو بسیج کنندگی زمانی کارآمد هست و اثر بخش هست که خود رهبر یک نوع هماهنگی رو اعتقاد داشته باشه و بخواد همه رو هماهنگ کنه در مسیر اون فعالیت هدف سازمانی. و رقبا رو میزنه کنار، ساکت میکنه، قانع میکنه، باز میداره از این که تعرض تعنی، تعنی و ضربه ای داشته باشن و بخوان جلو بزنن. و این نشون میده که اگه انسان بخواد از قدرت خدا بهرمند بشه، قدرت برتر خدا بخواد بهرمند بشه، بایستی اراده قوی داشته باشه. اراده قوی رهبری باعث اراده قوی مردم میشه، چون هر دو شما وقت ناشی از اراده الهی است در توحید افعالی و در نتیجه یک پارچگی پیدا میشه. یک پارچگی که پیدا شد پیروزی میاد. پس این وجه استدلال رو هم خوندیم دیگه، یک تکرار نمی کنیم. اون سازکار و مکانیزمی که به کار رفته چی هست؟ اون تحریزه و اون تشویقه که اضافه میشه به لیست دیروز که مصابره بود، مرابطه بود، تقوا بود و صبر بود و همچنین تفکر بود، قیام فردی بود، قیام گروهی بود. این تا اینجا در حقیقت میشه گفت که سه آیه بررسی شد. حالا آیه چهارم ولی اینجا شماره یک خورده، یعنی منظور اون قبلی ها هم بوده که باید من شماره هاش رو باید مرتب کنم دیگه. سفر و بعد این تراکمات فعالیت یه مقدار تو ویرایش حد اقل تأثیر داره، ولی تو متن و مطلب هیچ تأثیری نداره. و ما با همت شما عزیزان این کار رو دنبال میکنم. حتی الان 8:50 شده به خاطر تأخیری که بوده. یک آیه دیگر رو هم بررسی میکنیم و بعد یک دیگر رو به خدا میسپاریم تا فردا صبح ببینیم از کدوم شهر. اینجا الان ما خود مرکز اردبیل هستیم، شاید فردا توی شهر دیگه باشیم یا نه همین شهر باشیم. هر جا باشیم با شما هستیم و با خدای خود عهد بستیم تا کشف نظام اداری اسلام با هم تلاش کنیم. یا ایها النبی این سوره انفال 65، تمام مکمل آیه قبلی که 84 چی بود؟ نساء بود. حالا میایم سراغ 65 انفال. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. ای پیغمبر، مؤمنان را به جنگ با دشمن تشویق کن، هرگاه 20 نفر با استقامت از شما باشند بر 200 نفر غلبه می کنند و اگر 100 نفر باشند بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند پیروز می گردند، چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند. این وجه استدلالش حذف شده. عجیب. ببینید، چون مکمل قبل بود، تحریض یکی از سازوکارهای و مکانیزمهای اصطلاحاً هماهنگیست، ایجاد هماهنگیست. ما داریم یک جزء از اجزاء وظیفه مرکب هماهنگی رو میخونیم که بر دوش مدیر هماهنگ کننده هست و اون جزء عبارت است از چی؟ عبارت است از اینکه تهیه سازوکار هماهنگی بر دوش اوست. همین یکی از سازکارها که بر دوش اوست تحریزه و بسیجه. باید قدرت بسیج کنندگی رهبری بالا باشه، قدرت بسیج کنندگی مدیر هماهنگ کننده باید خیلی بالا باشه. اگه این قدرت را نداشته باشه، نتونه تحریک کنه، این قدرت هماهنگی نداره. لذا این آیه مثل آیه قبل تحریض رو به عنوان یکی از اصطلاحاً سازوکارها حساب میکنه. میگه شبیه آیه قبله. حالا آیه قبل یه مقدمه هم داشت که لا تکلف الا نفسک. حالا اینجا می‌فرماید که هر رز المؤمنین علی القتال. اگر تو خودت مؤمنین رو بسیج کنی، اون خودت هم معتقد باشی، یه قدرت مضاعفی پیدا می‌کنه این بسیجی‌هایی که می‌خوان با تو در رکاب تو بجنگن. یه قدرت مضاعف ایجاد میکنه. میگه هر اگه یکم منکم 20 صابرون، اگر از شما 20 تا مقاوم باشند، اینا یغلبوا 200، بر 200 نفر غلبه میکنند. یعنی چند تا؟ 10 برابر. یعنی یکی میشه 10 تا. مثل این بود آقای 10 مرده. این آقای 10 مرده است. یعنی 10 برابر، مثلا اگه یه لشکر باشید میشه 10 لشکر، یه گردان بعضی 10 گردان قدرت دارید. این قدرت از کجا زیاد میشه؟ کمن 20 نفرید، ولی کیفن 200 نفر رو زمین میزنید. قدرت انداختن زمین 200 نفر، مغلوب کردن 200 نفر رو دارید. و همینطور همین ضریب 10 تو 100 هم میاد. میگه اگه شما 100 تا باشید به جای 20 تا 100 تا باشید، شما بر 1000 نفر 10 برابر از کفار غلبه میکنید. خب عدد معلوم میشه که تعیین کننده نیست، عده و عده تعیین کننده نیست، اعداد مهمه و اعدوا لهم ما استطعتم، اون قدرت ایمان و قدرت اراده، چون جنگ جنگ اراده هاست، قدرت اراده هست. می فرماید که به ان، چرا حالا اونا با اینکه 200 هستن بنز 20 حضورش حضور ندارن، یا اگه 1000 تا هستن مقابله و موازنه قدرتشون با تقریبا 100 تا از مؤمنینه، که این تو جنگ بدر نشون داده شد که این ور تقریبا چند برابر بود، تو عاشورا هم نشون داده شد چندین برابر بود، ولی این وریا خیلی کم بودن، ولی مثل کوه بودند، مثل یک قدرت برتری بودند، مثل دشمن مرعوب بود. درسته ظاهرا میزد میکشت، ولی مرعوب بود و خیلی خودش رو موفق حساب نمیکرد، خودش رو خجالت میکشیدن، میگفت عجب ما یه لشکر به این قدرت جلوی زن و بچه و تعداد کمی رزمنده هستیم، لذا خودشونو پیروز حساب نمی کردند. این خودش یک فرهنگی است که پیروزی مال کدوم طرفه. در جنگ اراده ها، اراده برتر این وره، لذا در اینجا هم همون تحریک کنندگی مثل آیه قبل اضافه میشه. بس ما این امروز عملا انفال و نساء اونجا 84-63-65 در حقیقت یک مؤلفه و یک سازکار رو به ما معرفی کردن، تحریض هست. معلوم میشه که یکی از سازکارها اینه که بسیج بشن، و این بسیج کنندگی یکی از سازکارهای اصطلاحاً این بسیج یکی از سازکارهاست که این سازکار به عهده خود این آقای مدیر هماهنگ کننده است. حالا سوال اینه که اینا ای رکنن نیست، این تحریک آیه رکن یا رکن نیست. ما از مجموعه آیات باید به دست بیاریم که این تهیه سازکار یک رکنه. وقتی مجموعه سازکارها رو از 21 آیه به دست بیاریم، اون موقع میتونیم بگیم. هرچند تا الان هم همینطوره، خب تک تک صبر، مصابره، مرابطه، اینا جز سازکارهاست و تهیه اینها یک رکن میشه. خب فقهای معاصر قضاوت خواهند کرد که یک مدیر هماهنگ کننده اگر بسیج نکنه، مرابطه ایجاد نکنه، مصابره ایجاد نکنه، صبر ایجاد نکنه، تقوی ایجاد نکنه، دیگه چی میمونه؟ آیا این تهیه سازکار، سازکارهای هماهنگی یک رکن هست یا نیست؟ این رو هنوز زوده، بذاریم یه مدار در آیات پیش بریم و رکنیت یا وجوب این جزء رو که اون جزء چی هست؟ جزء به معنا یعنی تهیه سازکارهای ایجاد هماهنگی، این جزء از اجزاء متعددی که تو پاورقی هم اول نوشتیم اومده، بوی رکن ازش میاد، نه بوی صرفاً وجوب. با عذرخواهی از تأخیر پدید آمده، چون بحثای آیه ها فراوان و شیرینه، ما از مجموع آیات میخواییم این رکنیت رو یا وجود رو بفهمیم، قدری آیات رو با تفتن و تعمق بیشتر بحث میکنیم. حالا منهای بحث فقه همایی خود این آیه ها بسیار در مدیریت، مخصوصا مدیریت پیامبر و مدیریت مؤمنان و رهبر سازمان های ایمانی خیلی به درد ما میخوره. از خدای تبارک و تعالی میخواییم که اراده انجام وظیفه رو در تک تک ما تقویت کنه و ما از ادامه راه و حذف مشکلات و حذف موانع که جلوی راه ما موانع زیاده، ما بتوانیم بر این موانع غلبه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از استاد خیراندیش و جناب آقای امینی که در آداب کانکت هستند و تأخیر ما باعث نشد صحنه رو خالی کنند، ازشون به شدت و مضاعف نسبت به روزهای قبل تشکر میکنیم و همچنین سرداران و سروران گرامی آقای رمضانی، آقای منتشلو، آقای امینی، آقای سید رضای کریمی، آقای مهدی آخوندی، مصطفی شیخی، اسدالله مظلومی، استاد ایران دوست، آقای قیاسی، آقای محمد مهدی امیرخانی. من دوست دارم ایشون رو معرفی کنم، دوستان هم اسم زیبای ایشون رو که میبینند، ایشان ببینید هر روزم منظم هستند، نماینده رسمن حکم گرفتن نمایندگی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در شهداد که اساس این درس ها از اونجاست. من فکر میکنم ایشون با این جدیتی که دارن نشون میدن و با این نظمی که دارن، این بحثایی که خودشون گوش میدن اینها رو دستبندی میکنن کانال هایی که هست و به حدود 40 روحانی مقیم بخش شهداد که در آستانه شهرستان شدنه و این شهرستان بسیار تمدنی و عمیقه و امام جمعه عالی داره، ایشون رو اونجا داریم و ازشون تشکر میکنیم که در درس ها هستن. میتونن دوستان شهداد رو هم به درس تشویق کنن، تشریف بیارن آرام آرام. آقای صفیپور عزیز، استاد گرانقدر، آقای سلامون علیکم، دو تا سلامون علیکم داریم و همچنین آقای افتخاری پور رو داریم، آقای سید مهدی حسینی داریم که از سابقون هستن و بحث برنامه ریزی رو در حال تدوینن با اشراف استاد قضی و انشاءالله این کتاب ایشون هم هر چه زودتر بیرون بیاد. آقای کرامت نوروزی که تشریف دارن، انسان با کرامت و عالی و از ائمه جماعت بسیار موفق. آقای قیاسی هم که از سروران معظم هستند، از مقاومین غیر ایرانی هستند که انشالله پیروزی براشون به ارمغان خواهد آمد با این اراده خوبی که دارن و در درس ها شرکت میکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.